بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق صفحه 181 سطر نهم. قال فی الاشارات فالعنایته و احاطته علم الاوله بالکل و بالواجب علی ان یکون علیه الکل. بحث در این داشتیم که باید قائل به علم حصولی بشویم تا بتوانیم تقدم علم بر وجود خارجی اشیا رو توجیه کنیم، مثابت کنیم، و الا اگر قائل به علم حضوری بشیم لازم میاد که خداوند بدون علم اشیا رو آفریده باشد و بعد از آفرینش اشیا به این اشیا عالم شده باشد، و این باطل است. بلکه حق این است که خداوند قبل از خلقت اشیا به اشیا عالم است و اشیا رو ان علمن می آفرینه، و علمی که قبل از خلقت اشیا حاصل باشد علم از طریق صبر است، یعنی علم حصولی است. پس ما واجب است که به علم حصولی معتقد بشیم تا بتونیم ثابت کنیم که این اشیا ان علمن آفریده شدند. این بحثو کردیم. بعد علمی که قبل از وجود اشیا موجود است و باعث آفرینش اشیا است اسمش علم عناییه. چون بحثمون در این چنین علمی بود به مناسبت وارد بحث در عنایت میشیم، که عنایت همون علم حصولی است که ما دربارش داریم بحث میکنیم. علم حصولی که سازنده خارج باشد، این میشه عنایت. چون بحث ما در اینه به مناسبت وارد بحث در عنایت میشیم و کلماتی که خود ابن سینا درباره عنایت گفته نقل میکنیم. از جمله کلماتش اون فصلی است که در اشارات گفته، اونو میاریم. بحثی در کتاب مبدأ و معاد داره، اون رو ذکر میکنیم. در هر دو هم بحثمون در عنایته.
سوال پیش میاد اگر علم قبل از خلق اشیا حصولی باشه، از آنجا به علم حصولی هم علم فعلیه، ولی تا علم به صبر نتیجه شده که علم موجود خارجی باشه، اصلا مسئله قبل و بعد نیست، مطلب نمیشه. من قبل از اشیا و اشیا مطلب نمیشه. اینا میگن علم صبر چیزه، موجود اون موجود خارجیه، علم فعلیه، علم تابع نیست اونا. با این حال پس دیگه پس قبل از اشیا و از پس از آفشا موجود هست قبل و بعد.
ببینید اگر این صورت علمیه سازنده اون موجود خارجی است باید قبل باشه.
نمیگه نه صورت علمیه سازنده است، یعنی بلا فاصله اون میسازیم، نه که اول صورتی هست بعد از مدت ها مثلا اون در خارج موجود میشه. نه فعلیه، خودش هم میگه اصلا میگه تحقق اون صورت به تحقق اون موضوع شد مثلا اینه این هم دیگه هست. پس دیگه قبل و بعد من رو
این نیستند و علت و معلولند. علت و معلول باشه، علت رتبتاً مقدم بر معلوله، ولو زماناً مقدم نباشه. ولی دیگه ببینید تا علم نباشه موجودات اگر بخوان آفریده بشن بدون علم آفریده میشه. علم اگر بخواد بعد از خلق موجود بیاد این موجود بلا علم آفریده شده، پس باید قبل باشه. ولی قبل رتبی باید این صبر علمیه علت باشن، فعلیان یعنی سازندن، یعنی علتن. پس باید قبل از موجودات باشن تا موجودات ان علمن صادر بشن. به این جهتی که ما قائل به صبر میشیم، چون اگر قائل به صبر نشیم قائل به علم حضوری بشیم، علم حضوری بعد از وجود موجوداته. وقت علم بعد از وجود موجودات این مشکلو داره که خداوند موجوداتو بدون علم آفریده باشه، ولی علم قبل از خلق موجودات این مشکل رو نداره. لذا ما باید علم قبل از خلق قائل بشیم. علم قبل از خلق هم حصولی است، پس ناچاریم علم حصولی بدونیم. نمیتونیم حضوری بدونیم. اگر حضوری بدونیم مبتلا به باطل میشیم. اونم جواب داد. اونم جواب دادیم. جواب دادیم. شما میفرمایید که اگر صبر علتند برای این موجودات خارجی، با توجه به اینکه علت و معلول تلازم دارن و معلول از علت تخلف نمی کنه و تأخیر نمی افته، چرا ماها که موجودات حادثیم از علم ازلی خدا در ازل صادر نشدیم؟ علم خدا ازلی بوده، چرا ما در ازل صادر نشدیم، در حالا داریم صادر میشیم؟ جواب اینه که علم خدا این طور بوده که من بعد از این که نوبتم شد موجود بشم، یعنی باید اون استعدادهایی که در آباء من هست یکی یکی بگذره تا برسه به استعداد من و استعداد منم به حد نصاب برسه، خدا صورت افاضه کنه. پس خداوند این چنین عالم بوده، لذا این چنین هم داره موجود میشه. الان توضیح میدیم که خداوند نه تنها عالم به موجودات هست، عالم به نظام موجودات هم نیز هست. و چون عالم به نظام موجوداته، به همون نظمی که اون عالمه باید جهان موجود بشه، نه به نظم دیگر. بنابراین بعضی موجوداته که خدا عالم است که اینا در ازل موجود میشن به خاطر اینکه حالت منتظره ندارن، به فاعلی که خداوند است اکتفا میکنن، اونا در ازل موجود میشن. اما اونایی که که خداوند بهشون اینگونه عالم است که باید اینا بعد از اینکه نوبتشون شد موجود بشن، خب اینا بعد از اینکه نوبتشون شد موجود میشن، در ازل همه موجود نمیشن. خلاصه خداوند با نظام خاصی به موجودات عالم است، با همون نظام هم این موجودات بعد در جهان خارج موجود بشن. حالا توجه کنید، با این جواب سوال شما خیلی از این مطالبی که الان من میخواستم از خارج بگم گفتم، حالا دیگه خیلی مختصر اشاره میکنم. عنایت چیست؟ در اشارات بحث شده و ما میخوام توضیحی که در اشارات آمده ذکر کنیم. عنایت چیست؟ عنایت مرکب از دو علمه، البته با تحلیل ذهن ما دو علم میشه، بلکه خدا یه علم بیشتر نداره. تعدد تکثر در مورد خداوند نیست. حتی علم به معدام همو علم به ذاته، یعنی ما اونجا اونم متعدد نمیدونیم تا چه برسی که علم به معدام رو دوتا بدونیم. تقریبا اگر بخواهیم دقیق بیان کنیم میگیم عنایت مرکب از سه علمه، نمیگیم دوتا، میگیم سه تا. ولی این سه تا علم همش یکیه، حالا وقتی بیان میکنم روشن میشه. اولا خداوند باید عالم به کل باشد، عالم به کل موجودات، عرضشون، جوهرشون، مجرد، مادی، همه اینا رو باید خدا بداند. و چون این علم ازلی است، در ازل باید همه رو بداند. این یه مطلب، این یک علم. دوم علم داشته باشد به این که این کل واجب است که چه نظامی داشته باشند، چه ترتیبی داشته باشند که ما بتونیم بهشون بگیم علا احسن نظام صادر شدند. پس خداوند باید به نظام اونها آگاه باشه. این دوتا. سوم این که علم داشته باشد به این که خودش مبدأ این کل و مبدع نظام بین الکل است. چون وقتی علم داشته باشد به این که خودش مبدع است، علم به علت دارد و علم به علت مستلزم علم معلول است و علم معلول منشأ پیدایش معلول است، همه چی درست میشه. پس سه تا علم خداوند باید داشته باشه تا بتونیم بگیم عنایت دارد، یعنی علم عنایی دارد. خب این سه تا علم همه رو خلاصه میکنیم. خداوند عالم است به این که مبدأ کل با نظام موجود بین کل است. ببینید شد یکی، سه تا شد یکی. در تحلیل ما ستاش کردیم، ولی در واقع یکیه. خداوند عالم است به این که خودش مبدأ موجودات عالم با نظام حاکم بین اونهاست و از همین علم همه موجودات با نظامی که واجب است اون نظام رو داشته باشند صادر میشن. به تعبیری که ابن سینا داره که این تعبیرش اشکالی رو که شما کردید و من جواب دادم جواب میده، میگه لازم است که خداوند علم داشته باشد و موجود وفق اون علم موجود شود. کلمه وفق رو توجه کنید، موجود وفق اون علم حاصل شود، یعنی موجود خارجی وفق اون معلوم است. وفق معلوم یعنی موافق معلومه، معلوم هر طور بوده خارج هم همونطوره. یعنی تمام این موجودات با نظامی که دارند همه در علم خدا با همین نظام موجود بودند و بعدن در خارج موجود شدند. خب این قضیه در ما هم هست، یعنی در ما این چنینه که معلوم که موجود خارجی وفق معلومه. اگر ما مهندس باشیم صورتی رو در ذهن داشته باشیم، این صورت معلوم ماست، بعد در خارج بنایی ساخته می شود که اون موجود در خارجه، اون موجود در خارج وفق این معلومی است که ما داریم و این معلوم ما معلوم فعلی است، علم ما علم فعلی است که سازنده خارج است. اما بین علم فعلی ما و علم فعلی خداوند تفاوت هست، زیرا که ما اگر بخواهیم علم فعلی خودمون رو موجود کنیم سه چیز لازم داریم: یک معین، دو مصالح و ابزار، سه فرصت، فرصت و زمان. یعنی وقتی من میخوام این ساختمونی که الان تو ذهنمه بسازم در خارج، خودم به تنها این کارو نمی کنم، میرم عمله و نا و معین پیدا میکنم تا کمک کنن با همدیگه این ساختمونه بسازم. این یکی. دوم این که مصالح و ابزارم لازم دارم، هم مصالح لازم دارم، گچ میخوام، آجر میخوام، آهک میخوام، هم ابزار لازم داره، تیشه، ماله و امثال ذلک. سوم فرصت لازمه، یعنی اینطور نیست که تا من عالم شدم بلا فاصله معلوم در خارج حاصل بشه، بلکه باید یه زمانی بگذره کارها رو به راه بشه تا این بنا در خارج ساخته بشه. اما در مورد خداوند این چیزی نیست. اولا ما این نمیخواد، ثانیا ابزار و مصالح لازم نداره، از عدم به وجود میاد، ثالثا فرصت لازم نداره، همین اندازه که علمش تعلق گرفت اون موجود در خارج پدید میاد یا اون شی در خارج موجود میشه بدون اینکه تراخی، تأخیر و فرصت لازم باشه. بله هر شدیم، چون بعضی از معلومات این چنین معلومن که در فلان زمان حاصل بشن، اونا به ناچار باید در اون زمان حاصل بشن، ولی این علم احتیاج به فرصت نداره، بدون فرصت معلومش رو ایجاد میکنه. بنابراین در مورد خداوند بحث عنایت تموم شد. در مورد خداوند سه تا علم وجود داره که هر سه به یکی برمیگردن و موجود وفق معلوم صادر میشه بدون احتیاج به معین، مصالح و ابزار و فرصت. این تمام تفسیر بود برای عنایت. حالا از رو میخونم مطلب رو، تو اشارات که خونده میشد اینا کامل توضیح داده میشد، اما اینجا دیگه فکر میکنم احتیاج نداریم، به همین مقدار میشه اکتفا کرد.
در مورد انسان به صورت نازل میتونه مطرح باشه اینه؟
علم فعلی در مورد انسان هم هست دیگه، هر چیز منتها شرایط داره. شرایطش اینه که معین باید همراهی کنه، ابزار و مساله باید باشه. علم عنایی هم یه علم فعلیه دیگه. علم عنایی در مورد خداوند هم علم فعلیست، در مورد ما هم هست، منتها در مورد ما با این شرایط در مورد خدا بدون میشه. مثلا
دستوری که ما در زندگی جاده میکنیم که این حالت هم نیست که آدم با ابزار و معین میشه گفت در حد نازلش همون هست.
نه ما در خارج نمیتونیم ساده ایجاد کنیم، صبر ذهنیمون تو ذهن حاصل میشه، همون اندازه که تصور کنیم تو موتن ذهنمون میان موجود میشن، اما تو خارج نمیتونیم ایجاد کنیم مگه با همین سشرتی که ارز کردن. ولی در ذهن چرا؟ در ذهن مثل همونطور که خداوند در خارج بدون معطلی ایجاد میکنه، منم در نفس خودم بدون معطلی ایجاد میکنم. در نفس منم احتیاج به ابزار و معین و مساله و فرصت و اینها نیست، در نفس خودم. یعنی به محضی که من تصور میکنم بنا رو، بنا تو ذهن من موجود میشه بدون احتیاج به مساله، بدون احتیاج به معین و بدون تأخیر. اما در خارج نه، در خارج اگه بخواد این صورت علمی من حاصل بشه، ناچار باید این شرایط رعایت بشه. صفحه 181 این سطر نهم. قال فی الاشارات، با این بیانی که الان گفتم، ما صورت رو در باطنمون خلق میکنیم و نسبت به وجود ذهنیمون علم عنایی داریم، نسبت به وجود خارجی هم علم عنایی با شرایط داریم. قال فی الاشارات، فل عنایتو هو احاطت علم الاوله بالکل. عنایت عبارت از این است که احاطه داشته باشه علم اول تعالی بالکل، یعنی به کل موجودات قبل از وجودشون، چه موجودات جوهری چه موجودات عرضی، چه مجرد چه مادی، چه حادث چه قدیم بالغیر، و همشون باید خداوند عالم باشه. این یکی. دوم، و بالواجب به بلواجب ان یکون علیه الکل. این بلواجب عطبه و بلکله، لذا احاطت و علم الاول و سش در میاد. عبارت اینطور میشه، هو احاطت و علم الاول بلکل و احاطت و علم الاول تعالی بلواجب ان یکون علیه الکل. الفلام الواجب موصوله، ضمیر علیه برمیگرده به همون الفلام. بلواجب یعنی به نظام الواجب، به لذی یجب، یعنی به نظام لذی یجب ان یکون علیه الکل. حالا تعبیر به نظام رو نمیاریم چون خود ابن سینا بعد این کلمه نظام آورده، الفلام رو به همون معنی الذی میگیریم، به آنچه که واجب است کل موجودات بر آن چیز باشند. خداوند علم اول تعالی باید به این احاطه داشته باشه، تنها احاطهش به کل موجودات کافی نیست، احاطه بالواجب ان یکون علیه الکل هم لازمه که خداوند احاطه داشته باشد علمش به آنچه که واجب است که بر آن چیز کل موجودات باشه، حتی یکون علی احسن نظام. این حتی یکون علی احسن نظام قایت بالواجب بگیرید، قایت علم نگیرید، نگید خدا علم داشته باشد تا اینکه این موجودات علی احسن نظام بیاد، بلکه اینطور بگید خدا باید علم داشته باشه به اونی که واجب است که در این موجودات باشه، واجب است تا اینکه این موجودات علی احسن نظام حاصل بشن. برای اینکه این موجودات علی احسن نظام حاصل بشن واجب است یه چیزایی رعایت بشه، خدا به اون واجب عالمه، به اون واجبی که منشأ احسن نظام عالمه. ولأن ذلک واجب عنه و عن احاطته به. اینو دلیل میگیریم برای معللی که بعدن میاد، یعنی برای فیکون الموجود وفق المعلومی که بعدن میاد. ولی در این دلیل گرفتن من اینو اون علم سومم قرار دادم. علم سوم این بود که خداوند بداند که این اشیا از خودش صادر می شوند، یعنی مبدعیت خودش رو بدونه. وقت علم خود به خودش می شود، علم به علت که مستلزم علم معلوله. این ابن سینا نگفته چون مفروغ عن بوده یا در جای دیگه گفته، اما از این عبارتش می تونیم استخراج کنیم، استخراج کنیم، نه اینکه عبارت صریح باشه. و چون ولن ذالک واجبان انه و ان احاطتی به، بله نه این بله فعلی بودن که هست، لأن ذالک یعنی این نظام، و لأن ذالک یعنی این احسن نظام یا نظام. واجبون انه تعالی و ان احاطتهی تعالی به، یعنی به این نظام، چون این نظام از خداوند واجب می شود، یا از خداوند صادر می شود به نحو وجوب بالغیر، و از احاطه خداوند به این نظام صادر می شود، در واقع از اون علم خدا صادر میشه، از اون احاطه خدا صادر میشه. چون چنین است فیکون الموجود، یعنی این صادر وفق معلوم علی احسن نظام، وفق معلوم یعنی مثل معلوم، علی احسن نظام یعنی همونطور که معلوم علی احسن نظام است، این وفقش هم که موجود است باید علی احسن نظام باشه. این فیکون الموجود موجود میشه اسم یکونو، علا احسن نظام میشه خبر. این وفق المعلوم در این وسط نقش داره، ولی خبر حسابش نکنیم. موجود مانند معلوم علا احسن نظام میباشد. چرا؟ چون این موجود از اون معلوم صادر شده و اون معلوم احسن نظام داشت، پس موجودم به وفق اون معلوم احسن نظام خواهد داشت. سوال شما اینه که من اگه بخوام جواب بدم خیلی میرم تو بحث خارج. سوالتون خوبه، مناسب اینجا هست، ولی جواب من خیلی بحث خارجی رو داره. حالا اشارتاً عرض میکنم دیگه خیلی تو بحث خارج نمیرم. شما میفرمایید که شاید نظامی بهتر از این نظام موجود بود و میشد، یا موجود میشد و خداوند نیافریده. همونطور که اشاره کردند، اگر خدا نیافریده باشه یا عاجز یا جاهل، یا عاجز یا جاهل و یا بخیل. بعد شما جواب میدید که هیچ کدوم از اینا نیست، نه جاهل است، نه بخیل است، نه عاجز است، بلکه مصلحت نبوده. خوب توجه کنید چی جوابی دارید میدید. جهان میخواد شروع بشه، هیچی تو جهان نیست حتی مصلحت. و چطور مصلحت نبوده؟ یعنی مصلحت چیه؟ غیر خدا هیچی نیست، جهان میخواد شروع بشه. یه وقت یه مفاسدی هست تو جهان، اون مفاسد ما نمیشه، فرض اینه که نه خدا هیچی نیافریده، اصلا هیچی نیست، نه مفسده ایست، نه مصلحتی، هیچی وجود نداره. چطوری میتونید بگید مفسده بوده یا مصلحت نبوده؟ مگه مصلحت آفریده شد که اینجا نبود؟ مصلحت فقط مصلحت فقط ذات خدا خداست. نخواسته؟ چرا نخواسته؟ چرا نخواسته؟ میفرمایید نخواسته. چرا نخواسته؟ قرارش که مصلحت، نگید مصلحت نبوده، چون زمانی که جهان میخواد خلق بشه هیچی نیست، نمیشه گفت مفسده هست، نمیشه گفت مصلحت نبودن هست، هیچی نیست، اصلا هیچ چیزی نمیتونید برید. همون ات ات ات
این کاری که میخواست بشه با مصلحت انجام بشه، یه طوری بشه که مثلا
کدام با کدام مصلحت؟
مصلحت قابل انفکاک نیست، با همینه دیگه، با همینه که میخواد ایجاد بشه.
شما مثلا میگی مصلحت
دیگه نباشه، این مصلحت ترجیح داده شده، اون مصلحت انجام شده دیگه، مصلحت دیگه نبوده که
مرتب کنه. خب همینی که الان آمده مصلحت بوده، همینی که الان آمده شما میگید مصلحت بوده. خب مصلحت، من عرض میکنم مصلحت یعنی چی؟ مصلحت یعنی مقتضای ذات خدا، اون درست، اونو حرف نداریم، اونو بعد بهش میپردازم. اما مصلحت از غیر مقتضای ذات خدا نگاه کنید، این چیه مصلحت؟ چیزی که هنوز نیامده شما میگید با مصلحت میاد. خب با مصلحت میاد یعنی همین نظام احسن دیگه، غیر از این یعنی نمیتونید بگید مصلحتی دیگه نبوده. اگه بگید همین مصلحته یعنی همین نظام احسن دیگه، هم قبول کردید، یعنی سوال کردید، خودتونم جواب خودتونو دادید، میگید همینم که آمده با مصلحت یعنی با نظام احسنه، پس نمیتونید بگید مصلحت بوده نبوده. خب خداوند میخواد حالا بیافرینه طبق قاعده سنخیت، پس روشن شد خدا عاجز نیست، جاهل نیست، بخیلم نیست، مصلحتم در کار خدا دخالت نداره که خدا رو مجبور کنه اینطوری عمل کن اونطوری عمل نکن. مصلحت رو خود خدا میسازه، خودش هم نفی میکنه، هر کدش میخواد میکنه. اینطور نیست که یه مصلحتی باشه به خدا بگه این روش رو انتخاب کن، روش دیگه انتخاب نکن. کسی خدا رو مجبور نمیکنه، میمونه خود ذاتش. قاعده سنخیت میگه همه جهان به مقتضای ذات خدا ساده شده، ذات خدا احسن، احسن موجود چی میشه اسمشو گذاشت، خیر محضه. و از خیر محض خیر بلغیر، بلغیر صادر میشه، یعنی احسن نظام صادر میشه. و این احسن نظام هست، و این احسن نظام هست
حتما خواسته
ولی دیگه اصلا، یعنی این از ذات خدا داره صادر میشه، ذاتی که خیر تامه، خیر محضه، خیر بی نهایته، از اون داره صادر میشه. اینجاست که اشکال شر پیش میاد، اینجاست که میگن اگر خیر ما از مستر بوده پس تو صادرات چرا شر وجود داره، ولی اگر خداوند خیر ما از نبود که اصلا این سوال پیش نمیامد. میگفتیم خب هم شر رو آفریده هم خیر آفریده، ولی چون خیر ما از میگیم چرا شر رو آفریده، تو وقت جواب میدیم جواب خوبی هم میدیم، جواب میدیم جوابونم جواب خوبی هم، تو دیگه بحث ما از بس بیرون میگیم. پس نمیتونیم بگیم این احسن و نظام نیست، این احسن و نظامه. و نظام دیگه نمیشد، نبود خدا انتخاب نکرد، نه اینکه بود خدا انتخاب نکرد، غیر از این نمیشد. یه آیه تو قرآن داریم، من حالا شاید درست نخونم، اگر مفادش اینه اگر خلق دیگری غیر از خلق خدا می بود، اذن لذهب کل خلقین چی؟ به ما خلق، حالا یادم نیست، هر خلقی به سمت خالق خودش می رفت. این خیلی حرف عجیبیه، شاید خوندیم در موردش کمتر فکر کرده باشیم. اگه خلق دیگری در جهان بود هر خلقی به سمت خالقش میرفت، یعنی مشخص بود، مشخص بود که این خلق این خدا نیست، خلق یه خدا دیگه است. این اشاره به قانون سنخیت داره، لذهب کل خلقین، این لاله لذهب، بله من عبارتش یادم نمیاد، خب تقریبا همینه، لذهب کل خلقین تا آخرش، بقیه‌اش یادم نیست، یعنی هر خلقی به سمت خالق خودش میرفت، یعنی خلق ها اشتباه نمی شدن. اینطور نبود که خلق اون خالق با خلق این خالق اشتباه بشه، هر کدوم به سمت خودش میرفت. بعد مفاد آیه اینه، بگردید در کل جهان ببینید غیر از خلق من چیزی پیدا می کنید که بعد یه خالق دیگه قائل بشید. این همه دلیل میشه برای این که تمام این نظام از این خالق صادر شده و از خیر محض و سنخیت هم داره، منتها تنزله. تنزل یه خصوصیاتی تو خود تنزل است، بالاخره وقتی پایین بیاد یه نقایصی همراهش هست، مثل او نیست ولی مثال و آیت او هست، بنابراین باید احسن نظام باشه. من غیر این باز توجه کنید، این قید برای فیکون الموجود علی احسن نظام، یعنی موجود خارجی، موجود خارجی مثل خود علم علی احسن نظام است و صادر شده از همون معلوم من غیر انبعاث قصد و طلب من الاول الحق. ما اینطور نیستیم که قصد نکنیم، ما باید بعد از اینکه صورت علمیه پیدا کردیم قصد کنیم که این صورت علمیه رو در خارج پیاده کنیم، اونم با اون شرایطی که عرض شد. ولی خدا احتیاج به تخلل قصد ندارد، صورت پیدا شدن همان، موجود خارجی صادر شدن همان، لازم نیست قصدی تخلل کند. خدا بیاد فکر کنه در مورد صورتی که مرتسم در ذاتش شده، بگه خب حالا یکی رو انتخاب میکنم در خارج موجودش میکنم. این باعث قصدی نیست، یعنی اینطور نیست که خداوند قصد کند و بعد انقصدن صادر کند، چنانچه متکلمین میگویند. متکلمین این باعث قصد لازم میدونند و من غیر این باعث طلبین، طلب هم لازم نیست که خدا جستجو کنه. حالا جستجو کنه از معین مساله و ابزار، یه جوری مثلا طلب کنه تا اینو ایجاد کنه، اینا در کار نیست، اینا مربوط به ماست، یعنی در ما این اتفاقات میفته. قصدی هست، طلبی هست تا این علممون به وجود خارجی منتهی بشه، اما در مورد خداوند هیچ کنه از اینو نیست. من غیر انبعاث یعنی برانگیخته شدن قصد و طلب از ناحیه حق. البته انبعاث هم میگه یعنی خود به خود قصد بیاد، هیچ کسی به خدا قصد رو نمیده. مثلا مصلحت، مصلحت بخواد ایجاب کند قصد در خدا، این غلطه. قصد خود به خود منبعث میشه در خدا اگر بخواد بشه، از بیرون نمیاد. تازه اگه از بیرون بیاد انبعاث بدتریه، انبعاث یعنی قبول بس. پس از بیرون قصدی نمیاد، از خود باطن هم قصدی نمیجوشه، اصلا قصدی وجود نداره، تخلل قصد نیست. حرف متکلمین که قصد و فاصله میدونن درست نیست. فعلم الاول تعالی به کیفیت ثواب فی ترتیب وجود الکل، من با اون لفیضان الخیر فی الکل. علم خداوند به این که چه چیزی در ترتیب وجود کل ثواب است، خدا علم دارد به این که ثواب و حق در ترتیب و نظام وجود کل چگونه است. همین علم به ترتیب و به ثواب فی ترتیب منبع می شود لفیضان الخیر فی الکل، کلی موجود می شود، همه خیرند، همه دارای نظام خیرند. خب توجه کنید، جمع کرد مطلب رو در این جمله اخیرش. بالا گفت علم به کل داشته باشد، علم به ترتیب داشته باشد، حالا در اینجا جمع کرد گفت علم به ترتیب، دیگه کل رو نگفت. خب معلومه علم به ترتیب یعنی خیریت این موجودات در چیست. وقتی خدا علم به خیریت این موجودات داره، هم موجودات معلومن هم خیریتشون معلومه. حالا از این علم به خیریت، خیریت در موجودات درست میشه و یعنی موجودات علی سبیل این که خیرند و نظام خیر دارن موجود میشن، علی سبیل نه به نحو این که خیرند. من با اون لفیضان الخیر فی الکل. دقت کنیم میبینیم عبارات خیلی عالی آورده ها، ولی یه مقداری شاید مشکل باشه، ولی عبارات خیلی رساست و خیلی جا افتاده است. در وضعی در قسمت نمت 10 و 9ش، به خصوص نمت 9 تقریبا عباراتش در حد معجزه است، خیلی عباراتهای خوبی آورده، یعنی اصلا با کتابای دیگه‌اش فرق میکنه، کتابای دیگه‌اش هم عباراتش جا افتاده است، ولی توی اشارات علل خصوص در نمت 9 خیلی عباراتهای جا افتاده داره. جا افتاده یعنی نه که حذف شده ها، جا افتاده یعنی به جا. و قال فی کتاب المبدع و المعاد، میدونیم که جهان این کتاب مقدماتش خیلی پر حرف زده، اشاراتش هم همینطور بود. میدونیم که در کل جهان نظام علی و معلولی ما داریم، خداوند مبدع علل است و بعد دیگه علل عالیه شروع میشن، بعد علل سافله شروع میشن تا میرسیم با چیزی که دیگه فقط معلول علت نیست و اون هیولاست. ولی بقیه هرچی نگاه کنید علل عالیه میبینید، علل سافله میبینید. وقت علل عالیه در علل سافله عنایت دارند، هم علل سافله رو به وجود میارن هم نظمی به اون علل سافله میدن. حالا ایشون میخواد بگه این عنایتی که در علل عالیه نسبت به علل نازله هست چگونه هست و چجوری توجیه میشه. میفرماد که اما وجود العنایه من العلل العالیه فی العلل السافله. عنایت اینطور توجیه میده که هر کدوم از این عالی ها سافل ها رو تعقل میکنن، به تعقل فعلی و به علم فعلی، با همین علم فعلی سافل به وجود میاد. اینو ما میگیم عنایتی که اون عالی به این سافل داره. و خداوندی که مبدع کل است کل رو تصور میکنه و این کل از تصور رو تصور بگیم یا هرچی از این علم خدا صادر میشه. بله. چون علل عالیه منشأن، علل سافله قابلن. من یعنی این عنایت از علل عالیه شروع می شود و در علل سافله تحقق می یابد. اون عنایت از علل عالیه شروع می شود، در علل سافله محقق می شود. در علل سافله محقق میشه، یعنی هم خود علل سافله رو تو موجود میکنه هم نظامش.
یعنی عنایت تو علل سافله وجود داره یا تو علل عالیه؟
از علل عالیه میاد توی علل سافله ظاهر میشه. منشأش علل عالیه است، ظهورش تو علل سافله است. شما تو علل سافله میبینید عنایت اون عالی رو، ولی در خود عالیه که توجه ندارید. این سافله رو نگاه میکنید به اون عنایت عالی پی میبرید.
این اثرشه
دیگه. بله ولی دیگه عنایت از اونجا شروع میشه، اثرش اینجا ظاهر میشه. ما همینو میگیم، ما میگیم عنایت از اون بالا شروع میشه، اثرش در این پایینا ظاهر میشه. اثرش چیه؟ وجود این سافله و نظامی که بین این سافله موجوده. عنایت در مهندس، عنایت از کجا شروع میشه؟ از نفس مهندس شروع میشه، توی این بنای خارجی ظاهر میشه.
عنایت توی خود مهندس هست، توی خود سوخت روحی است. مخلوقات اینا آثار اون علم است.
یعنی شما عنایت رو باید از علم میدونید؟
علم دیگه.
عنایت علم نیست، مؤثر. چطور شما اثر رو نگاه نمیکنید؟ عنایت یه علم خالی نیست. خب باشه، غیر خود شیء قبول داری، ولی بالاخره این عنایت از اونجا شروع میشه، اینجا ظاهر میشه. معنیش نیست که شما فکر میکنید عنایت یعنی خود اون علم بدون تأثیر. خب اون بله، تو خود علل عالی است، ولی تأثیرش چه نگاه نمیکنید؟ حیث تأثیرش هم باید باشه، ولی کلمه عنایت به کار نمیبریم. علم فعلی نمیگیم، علم خالی که نگفتیم، بودون علم فعلی، یعنی علم اثرگذار. عنایت علم فعلی یعنی اثرگذاره، اثرش هم باید ببینی. بنابراین نمیتونید بگید عنایت در خود اون ذات علل عالی است. بله عنایت در ذات علل عالی است، ولی اثرش هم باید ببینید، تأثیرش هم باید ببینید، میاد تا علل صافی. پس تعبیر به من و فی در اینجا تعبیر جالبیه. علل عنایت، وجود عنایت از علل عالیه در علل سافله. فهیه مطلبیست که توضیح داده شد. اون علل عالیه تعقل میکنن علل سافله رو، علل سافله از این تعقل پدید میاد، این میشه وجود عنایت از علل عالیه در علل سافله. فهیه یعنی این عنایت. که از علل عالیه شروع می شود و در علل سافل ظاهر می شود این است که هر علت عالیه فإنها تعقل نظام خیری که یجب ان یکون عنه، نظام خیری که واجب است از این علت عالی حاصل شود، فی کل ما یکون، یکون تامه است، یعنی در هر چیزی که از این علت عالی صادر می شود. ضمیر انهو به علت برمیگرده، منطقه چون گفت کل علت عالیه، کلمه کل رو آورد، ضمیر مذکر آمده که به اون کل برگرده. فإنها اینجا که میگه فإنها به علت عالیه ضمیر برمیگرده، اینجا که میگه انهو به کل برمیگرده، هر دوش درسته. فإنها تعقل، یعنی این علت عالی تعقل میکند نظام خیری را که واجب است از این علت عالی صادر شود، نظامی که از این علت عالی صادر شود در کل موجوداتی که یکون اون موجود از این علت عالی، یکون یعنی یتحقق یستر، اون نظام خیری رو که در این موجودات باید حاصل باشه تعقل می کند، موجودات با همون نظام در خارج واقع می شود. فیت با او معقولهو وجود و ذالکن نظام، یعنی وجود این نظام، وجود خارجی این نظام تبعیت می کند از معقول این کل علت عالیه، یعنی از معلوم او و از صورت علمیه او، وجود این نظام خارجی تابع می شود، تابع اون معقول و معلوم عنایی می شود. او تعقل می کند، صورت علمیه حاصل می شود یا حاصل می باشد، بعد این وجود خارجی با این نظام از همون معقول صادر میشه. این میشه عنایت. این عنایتی که اینجا توضیح داد در مطلق علل عالی آورد، ولی عنایتی که در اشارات گفت در اول تعالی تنها گفت، عنایت اول تعالی را در اشارات توضیح داد، مطلق عنایت علل عالی را اینجا گفت. این هم میبینید مثل همونه، یعنی ساختن موجود خارجی به وسیله علم، به وسیله صورت علمی که علم فعلی است، این می شود عنایت، یا عنایت می شود اون علم سازنده، فرق نمی کنه. خب پس این عنایت در همه علل عالیه نسبت به علل سافله وجود داره، و عنایت هم معنیش هم نیست گفتیم که او تعقل می کند و اینها از تعقل او صادر می شوند فی الخارج. این بیان عنایت بود، تقریبا نظیر همونیست که در اشاراته، منطقه عامتره. اشارات عنایت اول تعالی رو می گفت، این عنایت کل علل عالیه رو داره می گه. دنباله بحث انشالله باید در جلسه آینده خونده باشه، نمی رسیم ادامش بدیم.